داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به مزاحت نگفتم این گفتار، هزل بگذار و جد از او بردار. با یاد و نام خالق زیبایی ها، سلام عرض ادب خدمت همه شما هموطنان عزیز، طنز پردازان فهیم، شنوندگان دوست داشتنی شبکه رادیویی سبا. به کارگاه لبخند امروز خوش آمدید. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه، حال دلتون خوب باشه و تشکر ویژه‌ای داریم، ارادتمون رو نثار خوبانی میکنیم که برای اینکه حال دل اطرافیانشون خوب باشه ذره‌ای دریغی ندارند از گفتن شعر، نوشتن چند خط و ساختن آثاری در زمینه طنز. این یکی از اصول مهم زندگیشونه و با این کار هم حال احوال خودشون خوب میشه و وقتی که لبخند رو بر روی لبهای اطرافیانشون میبینن باعث میشه که با امید بهتری به آینده پیش رو نگاه بکنن. با افتخار در خدمت شما هستیم در این برنامه از شبکه رادیوی سبا. راه ارتباطی ما با شما بزرگواران 301055 پیامک در صفحه مجازی @ کارگاه لبخند و همینطور در تارنمای شبکه رادیوی سبا به آدرس www.radiosaba.ir منتظر شما بزرگواران هستیم. کارهاتون رو حتما برای ما ارسال بکنید، انشالله خیلی زود در خدمتتون باشیم و نهایت بهره رو هم ببریم. به قرار هر برنامه امروز هم همراهیم با آقای عبدالله مقدمی، شاعر نویسنده، طنزپرداز، کارشناس کاردرست ما. آقای مقدمی سلام، خوش آمدید.
سلام جناب آقای شجاعی عزیز، وقت شما بخیر باشه و سلام میکنم خدمت همه شنونده های نازنین برنامه کارگاه لبخند.
درود بر شما. دوستان خدمتتون عرض کنم که اونا که شنونده دائمی ما هستن که کاملا میدونن الان چه اتفاقی میفته، اما اگر به هر دلیل برای اولین باری که کارگاه لبخند رو میشنوید از شبکه رادیوی سبا، ما یک کلاس لبخند داریم و در بخش بعدی هم شما و لبخنده، یعنی در خدمت یکی از حالا عزیزانی هستیم که کارشو برای ما ارسال کرده. در کلاس لبخند نکاتی رو از آقای مقدمی خواهیم شنید که خب نکات بسیار مهمی هستن، به خصوص برای کسانی که دارن سیاه مشق های کار طنز رو انجام میدن. اگر واقعا علاقه مندید تا کار طنز شما یک کار شسترفته ای باشه، ادامه دار باشه، یه جوری باشه که در حقیقت اعتباری برای شما بیاره طنز شما، حتما این نکات رو با دقت دنبال بکنید. آقای مقدمی در خدمتون هستم.
خواهش میکنم جناب آقای شجاعی عزیز. نازنین در مورد میکنم. عدم تناسب صحبت کردیم و اینکه آقا وقتی چیزی که ناسازگار هستش کنار هم قرار میگیره شوخی و طنز رو ایجاد میکنه. ما مثال ها رو حالا تعدادی زدیم و گفتیم خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم در مورد طنزی صحبت کنیم که با در واقع کلام شکل میگیره،
طنز کلامی.
طنز کلامی چیزی که با فرم و در واقع خود واژه اتفاق میفته. یعنی شما یه وقتی میبینید که این موضوعی که شما دارید میگید اتفاقه رو خود واژه یا رو خود اون اصطلاحه میفته.
درسته.
و طنز توی اون عدم تناسبی که توی کلام شکل میگیره در واقع میفته.
یعنی میتونیم بگیم یکی دیگر از بخش های عدم تناسبه، منتها این بار حالا خیلی خاص و ویژه بر روی کلمات، بر روی جملاتی که ما میگیم.
بله.
درسته؟
بله، میتونه همچین چیزی باشه. البته خب میگم
میتونه همچین چیزی هم نباشه،
آخه جزء طنز دیگه. وقتی کلا جزء طنز هستش ما میتونیم از این سمت هم نگاش بکنیم. ببینید مثلا من حالا تو جلسه قبل هم صحبت کردم، گفتم آقا وقتی که از روی عمد یا سهو شما یه کلمه ای رو واژه رو اشتباه میگی، یعنی شناسه ای رو غلط و سر جای خودش نمیگی.
یه جمله گفتید که میشه. زمان فعلش اشتباه بود.
آقا شناسش فرق میکرد، میگه آقا شما مثلا من رفتم نونوایی نون بگیری، مثلا این بگیری اون شناسه آخر با
در حقیقت ضمیرش فرق نداشت. بله ضمیر مخاطب داشتی.
بله بله, بله. خب ما اینجا عرضم به احوال شما که توی طنز کلامی اتفاقاتی بین توی شعرها میفته که در واقع روی واژه ها هستش یا روی نحو کلام هستش. مثلا خیلی مثال سادش رو به شما بزنم، مثلا بعضی وقتا دیدید توی کسی میخواد خیلی مبادی آداب و خیلی با کلاس صحبت بکنه، یه دفعه حواسش نیستش، مثلا میگه شما عرض کرده بودید اون روز مثلا فلان چیز،
یا مثلا میگن خیلی خوش آمدی تشریف آوردید، مثلا میگیم بله من تشریف آورده بودم اینجا.
آره آره آفرین.
خیلی مصطلحه معمولا
پیش میاد دیگه، دفعه حواسش نیست، مثلا میگه بله من تشریف آوردم، یا مثلا میگه من خدمتتون امر کرده بودم.
بله یا فرموده بودم.
آره فرموده بودم. این البته توجه داشته باشید این در واقع شکستن قاعده فرهنگ اصطلاحات فارسی ها، یعنی مثلا ما امر کردن، عرض کردن، نمیدونم فرمودن و اینها هیچ کدومش که به مثلا چیز که نیومده تو یک به شکل چجور بگم دستور زبان فارسی نیستش که بگیم آقا این فعل حتما باید اینجا باشه. یعنی وقتی من میگم مثلا من امر کرده بودم، واقعا ممکنه یه نفر دستور
بله ممکنه
بده
از یه زبان یک صاحب منصبی اما بشنویم بگه که مثلا من امر کردم که اینجوری باشه،
ولی همونم معمولا تو 99% باز اون هم چون قاعده زبان فارسی و فرهنگ فارسی این رو بر نمیتابه، مثلا میگه من گفتم یا میگه من عرض کردم، مثلا حتی وقتی که صحبت میکنه شما اینی یه نفری وزیری هست یا وکیلی هست میگه صحبت میکنه، باز میگه من عرض کردم فلان. این قاعده در واقع عمومیه. حالا این قاعده عمومی رو بعضی وقتها ما تو شوخی ها میشکنیم، این شکستنه یه وقتی، حالا دیگه این بستگی به شاعر و نویسنده داره که میخواد چه استفاده ازش بکنه. یه وقتی میبینی نویسنده نمایشنامه نویس و خیلی دیگه از این فقط یک کارکرد بیرونی و یخ دارن میگیرن، یعنی اینکه آقا فقط شما یک شوخی روی کلامی ازش میگیری.
میشه مثال بزنی آقای
مهندس؟ مثال همین که گفتم، مثلا شما فرض کن مثلا یکی میگه من عمل کرده بودم، مثلا اینجوری میخواست بگه عرض کرده بودم، میگه عمل کرده بودم
مثلا. در همین حد مثلا
کی ببین ازش کار کرده دیگه ای نمیکشه، یه چیزی ازش در نمیار. یه وقت دیگه میبینی نه، یک نویسنده میاد در جهت اون فکری که داره، مسیری که داره میبره جلو، اون وقت از این و از این چیزها استفاده میکنه. شما یه وقت میخواییم مثلا یک شخصیتی رو معرفی کنید که شخصیت هولیه، یا شخصیتی که بلد نیست خوب صحبت کنه، شخصیتی که میخواد ادای متجددها رو در بیاره،
یعنی در یک طبقه اجتماعی دیگه ای قرار
بگیره. دقیقاً دقیقاً. شما اون وقت چی در اون صورت اینو بخوای استفاده کنی؟ اون وقت مثلا شما در نظر بگیر، باز مثلا شخصیتی رو در نظر بگیر که میخواهد خودش رو باسواد نشون بده،
یا برعکس یک شخص باسوادی در یک جایی قرار گرفته که خب مثلا همپای او نیستن و در حقیقت علمشون کمتر از
بله، و فرضشون بکنیم که این آدم میخواهد با زبون اونها صحبت بکند. حالا باز اگر مثال بزنیم، مثال از یک فیلم سینمایی من مثال بزنم. بله. تو فیلم سن پترزبورگ این بازیگر، یه بازیگر یکی از این شخصیت‌های فیلم، آدم خیلی با کلاس و خیلی به قولی چجوری بگم اتو کشیده ایه. این آدم توی موقعیتی میفته زندان و حالا نشسته تو زندان، بقیه زندانی‌ها هم میگن آقا نشستن دور تا دورش، حالا یه دوستی هم اونجا داره و میگن که چجوری شده تو رو گرفتن. این داره توضیح میده، میگه آره من اینجوری رفته بودم در قفل بود، یهو همه زندانیا میگن که چی گفتی؟ بعد این میگه که چی گفتم مگه؟ بعد این دوستش که خب حالا میخواد هوا اینو داشته باشه، میگه نه صبر کن زبونش نچرخید. این میخواست بگه قلف.
قلف بود بله.
گفتش که قلف شما خوب بله. نشنیدید. دوباره میگه خب ادامه بده ادامه بده. دوباره ادامه میدیم میگه رفتیم استخر. تا میگه استخر میگه چی گفتی؟ میگه که خب آخه چی گفتم؟ همه نگاه میکنن میگه که نه بابا این زبونش نچرخید، میخواست بگه استخر. و ببین چند بار از این بازی واژگانی استفاده میکنه و یه موقعیتی رو میسازه برای من شما. حالا همه اون ناسازگاریه دیگه، یعنی این آدم اتو کشیده جایگاهش تو اون زندان خب ناسازگاره دیگه، یعنی اونجا بله وجود بله. نداره نباید داشته باشه.
یه مثال دیگه هم به ذهنم رسید حالا اگر شما بله تاییدش بله بکنید آقای مقدمه. خیلی از چون صحبت سینما هم شد، فیلم هایی که ما دیدیم به خصوص در موقعیت هایی که فرد در مواجهه با افرادیه که همزبان و هم‌ملیت اون نیستن، حالا به خصوص فیلم های جنگی، جایی که فردی میخواد فرار بکنه، باید بله. مثلا به خصوص فیلم های در زمان جنگ جهانی دوم مثلا باید آلمانی بلد باشه و این میتونه خب خیلی موقعیت رو
بله بله بله
به سمت طنز ببره.
درسته دیگه. یکی شالا مثلا چیزایی که تو متن آقای از کتابای آقای اکبر صحرایی که طنزای خیلی جالبی می‌نویسه برای دفاع مقدس، کتابای طنز خیلی قشنگی داره مثلا بله. آمبولانس صحرایی و چند کتاب بله. دیگه. بعد توی یکی از اینا میگه که میگه مثلا حالا عملیات تموم شده بود و اون منطقه فتح شده بود و چند تا عراقی هم مجروح بودن، کسایی بودن که اونجا اسیر شده بودن. یکیشون خیلی سر صدا میکرد، خیلی سر صدا میکرد و گریه و زاری و اینها. بعد رفتیم که زودتر بریم سراغش ببینیم این چش، نگاه کردیم چش نیست اصلا، فقط اون موجش مثلا موج
انفجاری
چیزی مثلا. بعد یکی برگشت بهش گفت که تو که سالمی؟ گفت نه نه من سالم، لا من سالم نیستم، من جاسمم اون سالمه.
بله میگم دقیقاً.
آره یعنی با واژه، طنز کلامی با واژه ما شوخی میسازیم. و خب بله باید مراقبت کنیم، این یه مرز باریکه. یه وقت آره آره ببین یه وقتی ممکنه ما بخوایم حالا این واژه رو مثلا با لهجه یه قومی، لهجم اینجوری نیست که ما بگیم آقا با لهجه اصلا نباید شوخی کنیم. ما اتفاقا خود نگاه بکنید بهترین کتاب هامون، بهترین فیلم هامون، خیلی هاشون با استفاده از لهجه بوده و لهجه های شیرین ایرانی، یک در واقع
استفاده درست
دقیقا اینجوری، این یک برای ما یک امتیازه. ما ایرانی ها که اینقدر تنوع قومی داریم برامون امتیازه و هیچ وقت هیچ قومی از این بابت ناراحت نمیشه. فقط این یه لبه تیزه، حالا یه مقدارش بستگی به جنبه همه ما اقوام داره که خب آقا حالا دیگه از هر چیزی هم ناراحت نشیم، و از اون طرف هم بستگی به اون زرنگی و رندانگی و حواس جمعی نویسنده داره که چطور داره از این استفاده میکنه
و احترام رو فراموش نکنه
و آره حواسش بله. باشه که یک دفعه تداعی اشتباه یا تداعی خیلی سنگینی نداشته باشه.
درست.
خب ما توی طنز کلامی همین ماجرا رو داریم، یعنی می توانیم استفاده بکنیم از واژه ها و اصطلاحات لهجه های مختلف، اما باید مراقبت هم بکنیم که این استفاده یک دفعه تداعی اشتباه نداشته باشه. من بعدن راجع به تداعی ها صحبت میکنم که آقا ببین تداعی مشهور خیلی مهمه. ما یکی از اشتباهاتمون توی در واقع کارهای طنز، آثار طنزی که بعدن کمدی طنز و که بعدن دوچار مشکل میشیم باهاش، اینه که تداعی ها رو یادمون میره. یعنی آقا تداعی مشهور یک گروه اجتماعی، یک جامعه، یک قوم، یه تداعی خاصه. اون تداعی خاص و مشهور رو سراغش نباید بریم، چون وقتی بریم سراغش حتما حساسیت برانگیز میشه.
خیلی استفاده کردیم از کلاس لبخند امروز کارگاه لبخند. دعوت میکنم که همچنان شنونده ما باشید.
لبخند مکتوب.
سلام میکنم خدمت یکایک شما عزیزان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. احتمالاً برای همه ما پیش اومده که در بین این همه کتاب طنز منتشر شده سردرگم بشیم و ندونیم کدوم کتاب مفید تره. من نیره مقدمی اینجا هستم تا با معرفی بهترین کتاب‌های طنز در بخش لبخند مکتوب یکی از دغدغه هاتون رو کم کنم. امروز قراره با هم به سراغ یک کتاب گزیده داستان‌های طنز ایرانی بریم. کتابی که به نوعی ادامه دو جلد کتاب طنزآوران امروز ایران هست که مرحوم عمران صلاحی جمع کرده بود. کتاب 1-2-3 طنز رو خانم رویا صدر طنزپرداز پیشکسوت جمع‌آوری کرده و انتشارات مروارید هم منتشرش کرده. تو این کتاب داستان‌ها و نثرهایی از رضا رفیع، فرهاد حسنزاده، حسین پناهی، عبدالله مقدمی، سید علی میرفتاح، حسین یعقوبی و کلی نویسنده دیگه هست. 1-2-3 طنز در 416 صفحه منتشر شده. یکی از داستانهای کتاب به نام مدنیت در مترو نوشته جلال سمیعی رو با هم میخونیم. لعنت به این تعطیلات طولانی نوروز. اگرچه خودش شیرین است، مثل باقلوا. اگرچه ذوق و شوق آن همه تعطیلی، آن همه خوردن و خوابیدن و مهمتر از همه آن دوره طویل و مدت مطالعات عمیق، البته برای جماعت اهل کتاب یک استراحت کافی و یک بازپروری مفید است. اما این همه خوشی هیچ به تلخی صبح روز نخست کاری نمی‌ارزد. آدم از چند روز مانده به آخر تعطیلات هول برش می‌دارد که با چه مصیبتی صبح اول وقت از خواب ناز بیدار شود و لابلای این جماعت مترو سوار و اتوبوس پر کن سر وقت خودش را برساند به گرداب بلا. اینها افکار مغشوش ذهن خسته آقای روشنایی بود. بی‌نوا، هنوز خستگی بیخوابی زجرآور دیشب را توی تنش حس میکرد. صبح هول هول بلند شده بود و موها را که مثل سیم ظرفشویی شده بودند شانه زده بود و بعد از آنکه چند دقیقه با خودش کلنجار رفته بود که آیا امروز فقط دئودورانت کافیست یا باید عطر هم استفاده کند، با قیافه ای آویزان اما آراسته در خانه را پشت سرش کوبیده بود و الک و هلک رسیده بود به ساختمان حالا تکراری مترو. خاک بر سر این آسمان بهاری کنند، حالا چه وقت باریدن بود. دوباره به خودش نهیب زد که این طرز دیالوگ حتی با خود اصلا در شأن یک آدم فرهنگی اهل مطالعه نیست، آن هم آدمی که عید نوروز را نه به خانه قوم و خیش سر زده، نه بر سبیل عوام گاه و بیگاه بابای طبیعت بیزبان را درآورده و هم برخلاف قرقر همیشگی اهالی خانه نشین به مطالعات عمیق پرداخته تا سال نو را با پایه فکری قوی شروع کند. از در ورودی ایستگاه که وارد شد چشمش افتاد به جلوی ورودی سکو، مردی مسن با قفس قناری بلند بلند با مأمور اخذ بلیط بحث می‌کرد. نمی شود آقا جان، اصرار نکن، آنجا آن تابلو را ببین، ورود حیوان ممنوع است. یعنی چه آقا؟ آنجا عکس سگ کشیدند، قناری که حیوان وحشی نیست. آقای روشنایی سری به تأسف تکان داد و برای منازعات پیش پا افتاده یک جماعت عوام تأسف خورد. بعد با خودش گفت که نکند صاحب بی‌نوای قناری حق داشته. دوباره با خودش بحث کرد و به این نتیجه رسید که احساسات نباید مانع برقراری قانون باشد. صدای بسته شدن درهای قطار قهرمان قصه ما را به خودش آورد. آهی کشید و با چشم قطار را مثل عاشقی که رفتن معشوقش را برای بار آخر نگاه می کند دنبال کرد و به 10 دقیقه انتظار لعنت فرستاد. روی سکو همه جور آدمی بود. جوان نگرانی که کیف کهنش نشان می داد دانشجوست و لابد به امتحانات میان ترم فکر می کرد. پیرمردی سیاه سوخته که مدام با خودش حرف می زد و بعد از هر جمله پوک عمیقی هم به سیگار. زنی هم کودکش را سفت گرفته بود تا از حریم قانونی خط قرمز سکو عبور نکند و آخر سر ناگزیر شد با یک ضربه محکم به پسرک به گریه بیاندازدش و نگهش دارد. آقای روشنایی با خودش اندیشید که بد نیست مقالهش را درباره علل روانشناسانه عدم رعایت حقوق دیگران در همین چند دقیقه ادامه بدهد. داشت توی ذهنش به کلمات فخیمی فکر میکرد که باید در مقاله به تعداد مکفی تکرار شوند و به تیترهایی که باید اضافه شوند تا مقاله جامع‌تر باشد. صدای بلند چرخهای قطار توی تونل تاریک مترو هم همه جماعت منتظر را درو میکرد و پیش میامد. آقای روشنایی از پاراگراف سخت ادبی شده که مقالش بیرون پرید و چشمش به اجتماعات کوچکی افتاد که جا به جا روی سکوها تشکیل شده بودند. نگو که حرفه‌ای هایند و پیجوی صندلی های خالی یا جای ثابت کنار درهای بسته. تا برای نیم ساعت خوابیدن خوش باشند. قطار که ترمز کرد انگار خون گرم و تازه توی رگهای او دوید. گویی برای یک لحظه همه افکار بشر دوستانه تمامی جملات متنتن پررنگ توی کتاب‌های قطور در برابر احساس تلخ عقب ماندگی در مقابل هجوم حس خستگی نیم ساعت ایستادن تحت فشار قد علم کردند. انگار فرجام نبرد بین حقیقت و مصلحت هر لحظه داشت مبهمتر می شد. حتی خود آقای روشنایی هم نفهمید که چه شد که دست آرامش، همان دستی که از صبح بوی عطر فرانسوی اصل می داد، با ضرب و شتاب توی چانه جوانک گستاخ سمت چپی رفت و کیف و دست راستش همراه با کتاب‌های قطور بازوهای 2 نفر از دست راستی‌ها را با هم کنار زدند و آقای روشنایی بیان که نیازمند دشنامگویی عوامانه یا استفاده ابزاری از دندانهای سفید و مرتبش باشد، همانند قهرمانی دلیر صف مشتاقان صندلی را شکافت و به عنوان فاتح اول روی صندلی آبی رنگ نشست. نیم ساعت بعد که او مقالهش را با جمله تکان دهنده به پایان رسانده بود، دستی به موهایش کشید، چند لحظه از بوی خوش عطر مچ دستش لذت برد و آرام و متین در حالی که به زیبایی های یک صبح بهاری می اندیشید از پله های سکو بالا رفت. توی جوی پهن فاضلاب چند گربه مثل سگ پریده بودند به هم.
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
Oh, oh, oh.
شما و لبخند.
ممنون از همراهی شما عزیزان با کارگاه لبخند. در بخش شما و لبخند هستیم. فرصت بسیار خوبیه تا کار یکی از عزیزان رو به اتفاق بشنویم. احسان جلیلیان، یک دانش آموز کوشا کلاس هشتم، یک نوجوان طنز پرداز و کار درست. خب خیلی ممنونیم از احسان عزیزم، تشکر میکنم، انشالله که موفق باشه. یه پسر 16-17 ساله‌ای که اینقدر علاقه منده به کار طنز، جدی گرفته، کلاس میره، متن مینویسه، امیدواریم شعرات هم بخونیم. احسان جان فوق‌العاده است برای ما حضورش در کارگاه لبخند. همراه هستم با آقای عبدالله مقدم، شاعر، نویسنده و طنز پرداز، کارشناس برنامه‌مون، و می‌خوایم حالا احسان جان یک نگاه کارشناسانه هم به کارتو بندازیم. البته که نه نمره ازت کم میشه، نه نمره آنچنانی میگیری، در یک فضای کاملا دوستانه احسان حواستو جمع کن، ان شاءالله کارهای بعدی که ازت بشنویم نمرت دیگه مثل همیشه 20-20 باشه. آقای مقدمی در خدمت شما هستیم. اگر قبلش نکته دارین حضور یک نوجوان عزیز رو در کارگاه لبخند که به فال نیک میگیم.
خواهش میکنم. خب واقعا آقای شجاعی، همه امید ما و همه اون برقی که تو چشممون میفته همینه که ببینیم کسانی که بچه‌هایی که نوجوانن، تازه شروع کردن، با اشتیاق دارن مینویسن، و خب این نشون میده که این راه ادامه داره و امید دیگه.
بله بله،
خیلی خیلی مهمه که این مسیر امیدمون به قولی قطع نمیشه، و خب هی نگاه میکنیم اینیم از پشت سر کلی نیروی تازه نفس و حواس جمع و زیرک و رند دارم میان. خب اینا همه خیلی خوبه. حالا متن امروز احسان هم خیلی کوتاه،
خیلی کوتاه. خب... آره من میخوام خیلی خوشگله این اتفاقی که آقای مقدمی در این روزهایی که ما بارها میشنویم که حال و احوال بر بچهای محصلمون هم خوب نیست. بله. به خاطر حالا شرایطی که این فضای مجازی درس خوندن های از راه دور و روی خط و نظایر اینها هست. بله. بچه‌ها بیشتر تو خونه هستن، اما حالا مطمئنیم که تعدادشون هم کم نیست، افرادی مثل احسان هستن که همین اتفاقات کلاس‌های مجازی رو دستمایه کار طنز کوتاه و قشنگ قرار میدن.
بله.
پس من با اجازه شما بخونم و حالا شما هم نکاتی رو اگر هست بفرمایید. آقای احسان خان جلیلیان نوشتن که تازگی‌ها که سامانه آموزش آنلاین خراب می‌شود، معلم در کانال کلاس پیام می‌دهد که مشکل نه از ماست و نه از شما، مشکل از سامانه اصلی است. ما هم در جواب پیام ایشان می نویسیم: ممنون، فقط عجله نکنید، عجله کار شیطان است، سر صبر و حوصله کار کنید، و اگر هم درست نشد فدای سرتان، فراموشش کنید، فردا و پس فردا رو که از ما نگرفتند. بسیار عالی احسان جان. خب آقای مقدمی،
خواهش میکنم اول اینو بگم که زبان آقای جلیلیان یه زبان روانه، و این خیلی خوبه. تو نوشتن بچه های ما خیلی گیر دارن، با اینکه شاید خیلی ساده صحبت میکنن، صحبت کردنش مشکلی نداشته باشه، موقعی که میان بنویسن خیلی کج و کوله مینویسن، بعضن اون چیزی که تو ذهن خودشون یادشون میره.
اعتراف بکنم چون خودم هم پسر محصلم تو این فضا هستش، از بس که درگیر بازی های رایانه‌ای هستن، انقدر دور شدن از زمانی که حالا من خودم رو مقایسه میکنم، در اون زمان حالا در حد کتاب خوندن هایی که حالا در هر فضایی هم بود، ما وقتی تولد کسی می رفتیم براش یک کتاب می خریدیم، ولی الان در حقیقت من فکر می کنم که یک بازی رایانه ای شاید خیلی به عنوان کادو جذاب تر باشه برای نوجوانان روزهای ما.
بله واقعا همینطوره. این هست، از اونور چت کردن های اینترنتی هم تأثیر داشته،
خلاصه نویسی ها،
بله،
استفاده از حالا این آدمک هایی که احساس رو می رسونن، بله. خب اینا خیلی بی‌نیاز می